بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. الباب الثالث والثلاثون في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر بالخلافة بعد موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ابن إسحاق، ابن إسحاق معروف صاحب السيرة، چنین روایت کرده: ولما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله انحاز هذا الحی من الانصار الى سعد بن عباده فی سقیفة بنی ساعده. دقت میکنید در عبارت ابن اسحاق؟ اسمی از انصار، انحاز هذا الحی، یعنی قبیله، اسمی قبیله، گروهی از انصار، اینها منحاز شدن به سعد بن عباده، یعنی متمایل شدن به او و در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند. و اعتزل علی بن ابی طالب و زبیر بن العوام و طلحة بن عبید الله. یادتون هست گفتم که در بعضی از روایات، در بعضی از منابع، طلحه را هم بنده دیدم که در خانه صدیقه طاهره بوده با امیر المؤمنین، و این مهمه. اینا اجتماع کردن فی بیت فاطمه و انحاز بقیت المهاجرین الى ابی بکر. حالا ببینید: و انحاز معهم اسید بن حضیر فی بنی عبد الاشهل. این انصاریه، اسید بن حضیر از بزرگان اوسه، این هم شد طرفدار مهاجرین یعنی ابوبکر و رفقاش. پس در بین رفقای ابوبکر از بزرگان انصار هم بودن، نه اینکه همه انصار متفق بودن بر یک رأی، همچنانی که همه مهاجرین هم متفق بر یک رأی نبودن. خب طلحه و زبیر و امیر المؤمنین و عباس و بنی هاشم و اینا همه جدا بودن. بعد که در سقیفه اجتماع کردن اونهایی که اجتماع کردن، فأتا آتن الى ابی بکر و عمر فقال ان هذا الحی من الانصار مع سعد ابن عباده فی سقیفة بنی ساعده و قد انحازوا الی فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل ان یتفاقم امرهم، اگر نظری دارید، قصدی دارید نسبت به خلافت، برنامه ای دارید، برسید به اینها پیش از این که اینها محکم کاری کنن کارشون را و کار از کار بگذره. کسی از اونجا از صحیفه بنی ساعده آمد، حالا یک نفر بوده یا بیشتر، و رسول الله، این واو حالیه است، و رسول الله فی بیته لم یفرغ من امره، کارهای پیغمبر اکرم هنوز انجام نشده. قد اغلق دونه الباب اهلو، امیر المؤمنین و عباس و اونهایی که داخل خانه بودن کنار جنازه رسول الله در را بسته بودن. پس چند گروه شدن؟ اینها عجالتاً سه گروه اساسی. غیر از این سه گروه کسانی هم بودن که تو خونه هاشون بودن، به قول ما تو صحنه نبودن، هم از مهاجرین هم از انصار، که فی الواقع اگر اونهایی که در صحنه نبودند اونها را یک گروه حساب بکنیم میشن چهار گروه. کسانی که نسبت به این امر نه نفیان و نه اثباتن، نه به نفع طرفی و بر علیه طرفی، عجالتا نقشی ندارن از نظر عملی. این تا اینجا. و روى ابن اسحاق و الامام احمد و البخاری و ابن جریر طبری عن ابن عباس ان عمر ابن الخطاب قال وهو على المنبر، این همون خطبه است که خوندیم از بخاری، انه قد بلغني ان فلانا، یادتونه؟ قد بلغني ان فلانا وفي روايه البلاذري عن ابن عباس ان قائل ذلك از زبیر ابن العوام. خب او چی گفته فلانن که حالا در روایت بلادری زبیره؟ چی گفته؟ والله لو قد بات عمر لقد بایعت فلانن. خب این فلان دومی کیه؟ فی روایت البلاذری عن ابن عباس بایعت علی، منتقل شدید که مطلب چی شو؟ پس اون گزارشی که در منا رسید به عمر که جمعی دور هم جمع شده بودن، در اونجا گفته شد که عمر بمیرد ما با فلانی بیعت میکنیم، فلانی امیرالمؤمنینه. پس اصحاب امیرالمؤمنین که همراه حضرت بودند در جلسه شون در اونجا این موضوع را مطرح کردند که کانت بیعت ابی بکرین فلته یا فلته یا فتنه، که این قضیه رو بنده تحقیق کردم مفصلا و بعدا براتون عرض خواهم کرد. این حرف حرف اصحاب امیرالمؤمنین بوده و اینا گفتن که داستان ابوبکر گذشت، ما نمیگذاریم دوباره تکرار بشه. لو مات عمر بلا فاصله با علی بیعت میکنیم. این خبر که رسید به عمر غضبناک شد و تصمیم گرفت که در منا سخنرانی کنه. مانع شدن از این که در اونجا سخنرانی کنه در مدینه در بدو ورودش در اولین نماز جمعه در خطبه این قضیه رو مطرح کرد و چیکار کرد؟ تهدید کرد که اگر کسی با کسی بیعت بکنن، هم بیعت کننده هم بیعت شونده به تعبیر ما، هر دو به خطر خواهند رسید. برای معلوم شد؟ عمر ابن حجر عسقلانی که از نظر اهل سنت خیلی مهمه، در شرح صحیح بخاری میگوید این روایت بلادری عن ابن عباس که قائل زبیر بوده و بایعت فلانن علی ابن ابی طالب بوده، این روایت سندش معتبره. بعد روایت میکنه خطبه را، یه مقداری هم تفاوت داره متن خطبه که دیگه دوباره نخونیم، تا میرسه به اینجا که و ذکر ابن عقبه. ابن عقبه از بزرگان سیره نویسان، از بزرگان اصحاب سیره است که من یادمه که ابن تیمیه روی حرفای ابن عقبه حساب میکنه در منهاج السنه و قبولش داره و گمان میکنم اسمشم موساست، موسی ابن عقبه. و ذکر ابن عقبه ان عمر اراد ان يتكلم و يسبق بالقول و یمهد لابی بکر. در صحیفه اول عمر میخواست صحبت بکنه، میخواست زمین سازی بکنه برای ابو بکر. و یتهدد من هناک من الانصار، انصاری که در اونجا بودن، من الانصار، من هناک من الانصار، اونا رو میخواست تهدید کنه. این بود که ابوبکر نگذاشت، گفت اجازه بده من حرف بزنم اول. و زجره ابوبکر منعش شد. فتشهد ابوبکر، شهادت این رو گفت. و انصت القوم، مردم آروم شدن تا گوش بدن. ثم قال بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله بالهدى و دین الله حق. خب شروع میکنه به تعریف کردن از مهاجرین و همون جور که خوندیم یه تفاوت های مختصری هم در عبارت هست، تا میرسه به اونجایی که گفت بیایید با یکی از این دوتا بیعت کنید، عمر و ابو عبیده. فقال عمر و ابو عبیده ما ينبغي لأحد بعد رسول الله ان يكون فوقك يا ابا بكر، ان كسي بر تو مقدم نباید بشه. خود این که این دو نفر را پیشنهاد داد برای همین بود که اون دو نفر برگردن بگن نه آقا کسی مقدمه بر شما نباید بشه، کسی نباید بر شما مقدم بشه. یعنی چه؟ یعنی انصار باید حواسشون رو جمع کنن. ما که از مهاجرین هستیم اینطور میگیم، دیگه نوبت به انصار میرسه. خب بعد رسید به اونجا که اون گفتگو واقع شد تا امر منتهی شد به این که اونا گفتن من نامیر و من کمول امیر، اینا گفتن که نه نحن الامراء و انتم الوزراء. ابن عقبه این تکه را اضافه کرده، فکثر القول، خیلی بینشون حرف شد، حتی کادت الحرب تقع بینهم، این که در بعضی از تکه ها خوندیم که حباب بن المنذر شمشیر هم کشیده، از دو طرف این قضیه، حتی کادت الحرب تقع بینهم و اوعد بعضهم بعضا. خب فرق بین وعد و اوعد را میدونید دیگه، الوعد فی الخیر و الوعید فی الشر. و روى البيهقي عن ابي سعيد الخدري ان خطيب الانصار قام فقال تعلمون ان رسول الله كان من المهاجرين و خلیفته من المهاجرین و نحن کنا انصار رسول الله و نحن انصار خلیفته کما کنا انصاره. بعد از این که بین انصار در صحیفه دو دستگی شد، خوندیم که بعضی طرفداری کردن از مهاجرین، دیگه این در اومده گفته به این که ما همچنان که از انصار رسول الله بودیم، ما از انصار خلیفه رسول اللهی و خلیفه رسول الله هم از مهاجرینه، همچنانی که خود پیغمبر اکرم از مهاجرین بودن. فقام عمر بن الخطاب فقال بله تو راست گفتی، اما لو قلتم غیر هذا لم نتابعكم، اگر غیر از این بگید ما با شما حاضر نیستیم تفاهم بکنیم کنار بیاید. شروع کردن بیعت کردن با ابوبکر تا اینکه آمدن که سعد بن عباده را زیر دست پا له کنن. فقال رجل من الانصار اتقوا سعدا لا تقعوا فتقتلوا. فقال عمر وهو مغضب قتل الله سعدا فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَةٍ، هر کسی با ابو بکر مخالفت کنه صاحب فتنه است. دقت میکنید؟ این عبارت ها هر کدوم به قول ما امروز هر کدوم پیام داره. تا اینجا عمده مطالبی را که بنده مایل بودم بخوانم تقریبا تمام شد. و روى ابن عقبه به اسناد جید عن ابراهیم ابن عبد الرحمن ابن عوف ان رجالا من المهاجرین غضبوا في بيعة ابي بكر ان رجالا من المهاجرين منهم علي والزبير فدخل بيت فاطمة بنت رسول الله فجاءهما عمر بن الخطاب في عصابة فتح قدشت روی عين من المهاجرين والأنصار فيهم أسيد بن حضير این همونه که در داخل سقیفه طرفداری از ابو بکر کرد. وسلامت ابن وحش و ثابت ابن قیس ابن شماس الخزرجی. دقت میکنید این آقا خزرجی بوده، یعنی از اصحاب سعد ابن عباده بوده، از اون قبیله و تیره بوده، جزو اصحاب ابو بکره. خب این عبارات را که ما از بخاری خوندیم اول، بعدم از تاریخ طبری خوندیم، بعدم کلمات بعضی از علماء سیره را خوندیم. از مجموع اون چه که خوندیم فعلا چی در میاد؟ نکاتی را بایستی یادداشت بکنیم. اولا وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند و خبر وفاتشون منتشر شد، کان ابو بکر غائبن، اما عمر بوده در مسجد النبی و اطراف خانه پیغمبر اکرم حضور داشته. و عمر ابن الخطاب مردم را، حالا حساب بکنید، شما تصور بکنید اصلا اون صحنه را که الان اهل مدینه در مسجد النبی و اطراف مسجد النبی و اطراف خانه رسول الله مجتمعن، تصورش بکنید، هیچ احدی غیر از عمر این حرف را نزد که ان محمدن لم یموت و انما ذهب الى ربه و سیرجع، رفته مثل حضرت موسی با خداوند متعال مناجات کند و برمیگردد. و وقتی هم برگردد مردمی را به قتل خواهد رسوند، دستهایی را و پاهایی را از بدنها جدا خواهد کرد. عجیب اینه که یکی از حاضرین ابن ام مکتوم آمد گفت این چه حرفیه تو میزنی؟ مگر قرآن نگفته و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل؟ باز او ادامه داد. عباس عموی پیغمبر اکرم از خانه آمد بیرون، گفت این چه حرفیه تو میزنی؟ من الان اونجا بودم، ایشون از دار دنیا رفتن و من موت بنی هاشم را میدونم، دیدم، علائم موتشون را میشناسم. باز گوش نداد. تا وقتی فرستادن کسی را و ابوبکر آمد. وقتی ابوبکر رسید چیکار کرد؟ همون آیه ای را که ابن ام مکتوم خوند و ما محمد الا رسول، ابوبکر خوند. عمر گفت عجب، این آیه است از قرآنه؟ گفت بله. گفت انگار من تا حالا نشنیده بودم این آیه را. نشست زمین و ساکت شد و از ورود ابوبکر و خوندن این آیه مبارکه و این که الا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، انگار از اون لحظه که ابوبکر آمد و این حرف را زد دیگه موت رسول الله مسجل و مسلم شد. یک تأملی در این جهت بکنید که مردم مدینه در اون حال که در اونجا مجتمع بودن چی شد که این همه جمعیت از طبقات مختلف که اونجا مجتمعن همشون تحت تأثیر عمر قرار گرفتند و احدی با او مقابله نکرد و همچنان مردم را با همین حال نگه داشت، بین به تعبیر ما بین یأس و رجا. دقت بکنید، آخه سوال میشه که چطور شد این مردم داستان غدیر خم را فراموش کردند؟ مردمی که با امیرالمؤمنین بیعت کردند بین غدیر خم 18 ذی‌الحجه و بین وفات رسول الله 28 ماه صفر چند روزه؟ سوال میشه که چی شد این مردم بس چرا اینطور شدن؟ بنده عرض میکنم همین مردم پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن، عمر میگوید نرفتند و اگر کسی بگوید من او را به قتل میرسونم، همه تحت تأثیر قرار گرفتن. کدوم مهمتره؟ واقعه غدیر خم که حدوداً 80 روز قبل بیعت کرده بودند، یا وفات رسول الله که یک امری است که الان واقع شده؟
و همه به این جهت آمدن دور خانه رسول الله اجتماع کردن با حال حزن و به هر حال ناراحتی و تأثر. چطور شده که عمر اینها را نگه داشته باورونده ولو ظاهرن تا ابوبکر آمده؟ این باید یک کسی که در علم الاجتماع تخصص داشته باشه، در این رشته عالم باشه، آدم عاقل متدینی باشه، این قضیه را تجزیه و تحلیل کنه که روحیات این مردم را با مطالعه و دقت به دست بیاره که چطور این مردم این چنین ینعقون وراء کل ناعق، این چنین مردم بی اراده که با گفتن عمر که لم یموت رسول الله، اینا حالت تردید براشون پیدا میشه، با گفتن ابو بکر که مات رسول الله مسلم بشه براشون موت رسول الله. لذا خود این داستان بایستی مورد بررسی قرار بگیره. این یک مطلب. مطلب دوم عبارت از اینه که در همه این سخنرانی هایی که ملاحظه می کنید، چه حرف های انصاف، چه حرف های مهاجرین، همش صحبت از این است که خلیفه بعد رسول الله کیست. انصار بگویند باید از ما باشد، مهاجرین بگویند از ما باید باشد. این قضیه خلق الساعه نیست. این که به فکر ریاست باشند این گروه و اون گروه، اینطور نیست که در ظرف اون چند ساعت یا اون دو روزی که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن که جنازشون روی زمین مونده اون وقت پیدا شده باشه. همچنانی که انصار، اون عده‌ای که در صحیفه اجتماع کردن به فکر بودن و اجتماع کردن در صحیفه و هیچ توجهی به وفات رسول الله و تجهیز پیغمبر اکرم نداشتند که علم یکون، این وضع مهاجرین انصار بود، مهاجرین هم همینطور بودن که مهاجرین هم با هم تبانی های لازم و تفاهم های لازم را در این رابطه داشتند و از قبل داشتن. در دو جریان کاملا این تبانی و تفاهم بینه. یک جریان جیش اسامه است که چرا نرفتند با این که این همه پیغمبر اکرم تأکید میکردند و حتی لعن هم کردن که من تخلف عن جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، چرا نرفتن؟ این باز باید بررسی بشه دقیقا داستان جیش اسامه. و از اون طرف داستان روز پنجشنبه یوم الخمیس که وقتی پیغمبر اکرم فرمودن ایتونی بدواتن و کتب، بدواتن و قرطاس لأكتب لكم کتابا لن تغلو من بعدی یا من بعده یا لأكتب لكم ما لا تغلو من بعده. چرا باید عمر برگرده بگه حسبنا کتاب الله؟ حضرت که چیزی نگفتن، که فرض اینه عبارتی را که گفتن این بود، ایتونی به دوات و قرطاس تا من چیزی بنویسم براتون، هنوز که نگفتن چی میخوام بنویسم. او چرا گفت که حسبنا کتاب الله؟ بنده در منابع یافتم، اون وقتی که مطالعه میکردم الان هم هست دم دستم، که عمر میگوید من میدانستم میخواد بنویسه و مسجل کنه خلافت علی را و من نگذاشتم. پس ملاحظه میکنید بحث خلافت و جانشینی پیغمبر اکرم در فضای اون روزها و در اون 15 روزی که قبل از وفات پیغمبر اکرم و حوادثی که واقع شده مطرح بوده و در فکر اینها وجود داشته و نماز ابوبکر هم به همین مناسبت بوده. روزی که دیدن که پیغمبر اکرم دیگه حالشون خیلی بده، که همون روز دوشنبه بوده که همون روز هم از دار دنیا رفتن، ابوبکر را گفتن آمد برای نماز، نماز هم که اونطور شد که خوندیم و دوباره از مدینه خارج شد. اونا چی گفتن؟ گفتن به این که کسی را که پیغمبر اکرم نصب کردن برای امامت نماز جماعت جای خودشون، این اولاست به خلافت بعد از ایشون از دیگران، چون این امامت است و اونم امامت از امامت صغرا پی میبریم به امامت کبرا، و این فعل رسول الله اشاره بوده به این جهت. و حال اینکه اصلا حضرت از این قضیه اطلاع نداشتن، نقشه بوده، و وقتی اطلاع پیدا کردن با اون حال که خوندیم آمدن به مسجد و او را کنار زدن. پس مسئله خلافت رسول الله و پیاده کردن نقشه هایی که قبلا کشیده بودند و تبانی با هم کرده بودند در ایام مرض پیغمبر اکرم فرصتی برای پیاده کردن اون نقشه ها بوده که تک تک اون نقشه ها را شخص پیغمبر اکرم نقشه بر آب کردن و عاقبت الامر این چنین شد که امیرالمؤمنین و اصحابشون و کسانی که به هر دلیلی آمدن به این طرف و جزو این گروه قرار گرفتند اینها تحصن کردند. در خانه صدیقه طاهره به واقع تحصن بود، تحصن اعتراض، اعلام عدم رضایت. و وقتی قرار باشد که اسم مخالف با ابوبکر را بگذارن منافق، بگذارن صاحب و فتنه، قتله الله، او را به قتل میرسونیم هر کسی که مخالفت بکنه. و از اون طرف در داخل صحیفه در مذاکراتی که شد گفته شد که اگر پافشاری کنید لنعیدنها جدعه. این همون چیزی بود که به امیرالمؤمنین ازش میترسیدن که ایشون باعث این قضیه بشن که به ضرر اسلام تمام میشد. یعنی رسماً اعلام عدم اسلام میکردن. که این را نمیخواستن امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه هم مکرر گفتن. پس انصار شکست خوردن و داستان خانه صدیقه طاهره را هم خواهیم خوند که چه شد. به نظر من ولو اینکه مسئله ان النبی لیحجر داستان دوات و قرطاس از جمله مباحثی است که بعداً باید مطرح بشود در ضمن ادله عدم لیاقت شیخین برای جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی گمان می کنم که قبل از ورود در قضایای حمله به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها یک ظرافت هایی باقی مونده در داستان سقیفه، اونا رو مطرح بکنیم. فی الجمله داستان جیش اسامه را بخونیم و فی الجمله داستان یوم الخمیس را هم بخونیم تا همه اینها این مجموعه برای ما روشن میکنه که اینها به فکر فی الواقع یک کودتایی بودند بر علیه اسلام و مسلمین و امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و اهل بیت. در اینجا عرض کنم که و در این مسیر تضحیه شدند. انشاءالله این مطالب را با دقت در اون چه که خوندیم در رابطه با سقیفه و با ذکر مطالبی راجع به جیش اسامه و داستان یوم الخمیس متعرض خواهم شد، بعد وارد قضیه
خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها باید بشویم. تا اینجا اینقدر معلوم شد که دلیل چهارم خلافت ابوبکر که عبارت بود از اجماع، اجماعی در کار نبوده، یا عبارت باشد از شورا، شورایی در کار نبوده، بلکه مسلمین چند گروه شده بودند، حتی اهل حل و عقد هم توافق نداشتند، چون امیرالمؤمنین قدر متيقن از اهل حل و عقد هم دیگه، طلحه و زبیر را از اهل حل و عقد میشمارند، عباس عموی رسول الله از اهل حل و عقد هست، خب و امثال اینها در اون طرف، سعد بن عباده شخص کوچکی نیست از اهل حل و عقد، و جمعی از این قبیل. هیچ اتفاقی بین اهل حل و عقد هم بر حکومت ابوبکر وجود نداشته است، ولیکن به همین مقدار ما اکتفا نمی کنیم، میل داریم بیش از این به قضایا رسیدگی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.